بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. قرار شد در این دقایقی که محضرتون هستیم چند کلمه راجع به این هفته که هفته وحدت مذاهب اسلامی است، در سالگرد میلاد مبارک پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله چند نکته عرض کنیم که در جمع برادران و خواهران از شیعه و سنی حضور دارند و به این مناسبت یادآوری کنیم بعضی از ضرورت‌های امروز رو. چند نکته رو به اختصار خدمت شما عرض می‌کنم. نکته اول اینکه اون کسی که اختلاف مذاهب اسلامی در مورد حکومت و ولایت پس از پیغمبر در مورد ایشان در واقع شروع شد، اختلاف سیاسی و بعد فقهی کلامی شد، یعنی خود حضرت امیر سلام الله علیه علی ابن ابی طالب، در مورد ضرورت این وحدت مذاهب اسلامی همه چیز رو که باید بگوید و گفته بشود خود ایشون گفتن. اگر کسی در این میان مدعی اصلی است، خود علی ابن ابی طالب است که نخستین اعتراضها رو به اتفاقات پس از پیامبر خود ایشان کردن و در این حال نخستین کسی که صریح‌تر از همه فرمودن من حرام می‌دانم تبدیل کردن این اختلاف نظر در مورد خلافت پس از پیامبر را به یک نزاع اجتماعی، مذهبی و سیاسی بین مسلمین که باعث تضاد در درون امت اسلامی بشود، باز خود علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. مهمترین حجت بر ما این است که ایشان علارغم اینکه حق خلافت و حاکمیت پس از پیامبر را به نسل پیغمبر مربوط به خودشون میدانستند، اما همین علی سلام الله علیه که برای شیعه و سنی حجت است تصریح کرد که من وقتی دیدم کار داره میره به سمت درگیری های درونی بین امت اسلام و خطر مسلمان کشی و برادر کشی پیش میاد، حفظ وحدت امت را مهمتر و واجبتر دیدم تا مسئله خلافت. و بعد فرمودن من هرگز و حرام میدانم درگیر شدن با خلفا رو، منتقد به خلفا بودند، در این حال مشورت میدادند به خلفا، خلفا از ایشون مشورت میگرفتند در مسائل مهم اصلی حکومت، ایشون هم مشورت میدادند. و بنابراین بزرگترین حجت بر شیعه این است که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که ما به نام او شیعه هستیم تصریح میکند که من در همون زمان هم راضی نبودم و در هیچ زمانی هم راضی نخواهم بود به اینکه مسلمین به نام اختلاف بر سر خلافت پس از پیغمبر یکدیگر رو تکفیر کنند و به جان هم بیفتن و خون یکدیگر رو بریزن. دیگه از این حجت بالاتر لازم نیست. اینکه کسانی من شنیدم جلساتی داشتن، این تیپای که اصطلاحاً بهشون میگن شیعه انگلیسی، من شنیدم توی جلسات لعن کردن چون از وحدت مسلمین صحبت کردیم، گفتیم که ما بحث شیعه و سنی توی وحدت امت اسلامی است، شنیدم منم لعن کردن. یکی از دوستان الان تو راه به من گفت که همچین خبری بوده. ما خوشبختیم که هم جریان‌های نادان افراطی به اسم تشیع که قلات تشیع هستند، هم جریانهای تکفیری وهابی، هر دوشون این خط وحدت اسلامی را باش دشمن باشند. این دو تا جریان تکفیری، یکی به نام شیعه یکی به نام سنی وهابی، اینا این هر دو جریان خطرناکن. کسی که از وحدت مذاهب اسلامی و شیعه سنی حرف میزنه نگفته که ما از ادعاهای تشیع در مورد ولایت و خلافت بلافصل علی ابن ابی طالب صرف نظر کردیم. نه، صرف نظر نکردیم، ولی این اختلاف نظر دلیل بر درگیری بین امت نیست. حجت شرعی نداریم، حجت بر خلافش داریم. خیلی اختلافات دیگه هم سر مسائل کلامی و فقهی و اینا هست بین مذاهب مختلف اسلامی و در درون هر مذهب اسلامی. یعنی تو خود فقهای شیعه ما چقدر اختلاف داریم، بین متکلمین شیعه اختلاف داریم، بین متکلمین خود اهل سنت با هم دیگه با خودشون چقدر اختلافات هست. مگر هر اختلاف نظری باید زود تکفیر از توش بیاد بیرون، بعدم حکم مهدور الدم بودن که این ناموسش حلال، جانش حلال، مالش حلاله. این ادبیات، ادبیات خیانت و خشونت، چه به اسم شیعه، چه به اسم سنی، به اسم هر مذهب دیگری گفته بشه. شیعه حجتش علی ابن ابی طالب، خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود من میگم این حق حاکمیت متعلق به علی ابن ابی طالب پس از پیامبر، اما انتقادم کردم، اعتراضم کردم، اما هرگز اجازه نمیدم کسی به نام این مسئله شمشیر بکشه مسلمانی علیه مسلمانی. ولذا میبینید امیرالمؤمنین به خلفا، به خلیفه اول، دوم و سوم مشورت میده، مشارکت میکنه. حتی خلیفه میخواد بره تو جبهه خط مقدم به جنگه، امیرالمومنین سلام الله علیه به ایشون میگه نه شما خط مقدم نرو، چون ممکنه یه تیر بزنن دشمن، شما اونجا هدف قرار بگیری، بالاخره رهبر امت اسلامی، و این باعث میشه سپاه اسلام از هم بپاشه، شما نمیخواد بری تو خط مقدم. به همون خلیفه ای که ایشون انتقاد میکرده اینجوری هم حرف میزنه. همین خلفا مشکلاتی در مسئله حکومت پیش می آمد، خودشون میگفتن علی ابن ابی طالب اعلم است به کتاب و سنت، از ایشون بپرسیم. امیرالمومنین هم نمیگفت که خب من انتقاد دارم پس دیگه اصلا نمیام، نمیامد، مشورت میداد، مشارکت میکرد، نصیحت ائمه مسلمین میکرد، انتقاد میکرد، سر حرفش هم بود، از امت اسلام هم دفاع میکرد، از وحدت امت. هرگز اجازه نداد که به اسم مسئله خلافت در زمان خودش جنگ و تکفیر بین مسلمین را بیفته. خب وقتی علی ابن ابی طالب که اصل ماجراش اینه، ما چی میگیم و چه حقی داریم وقتی که کسی میاد به امام صادق علیه السلام میگه آقا یکی از پیروان شما آمده تو مسجد النبی، مسجد الحرام ایستاده و خلفا رو سب کرده، فحش داده به خلفای صدر اسلام، سب کرده اونها رو، فحش داده. امام صادق علیه السلام فرمودن که خودش ملعون است. کسی که میره تو مسجد الحرام وای میسته علنی به این ادبیات خشن حرف میزنه، این هدف و نتیجهش نیست جز تحریک مسلمین علیه یک دیگر. این معنیش اینه که او هم بگه به مقدس، به اهل بیت فحش بده، تو هم به او فحش بدی و فلان، در حالی که من بارهایی را عرض کردم رهبران چهار مذهب سنی همشون طرفدار اهل بیت بودن، البته قائل به عصمت و امامت کلامی و فقهی و اینا نبودن، اما معتقد بودن خلافت و حکومت حق اهل بیت است و حب اهل بیت جزء ایمان سنی است، اسلامی است. اختلاف نظرها رو باید علما بحث کنن به روش علمی اخلاقی. ما شیعه ایم، او سنی است، او یکی سنی، یکی مالکی، حنبلی، یکی اشعری، یکی معتزلی، شیعه هم فرقه های مختلف داره، هر کسی حرفشون میزنه، علما بگن، در جو علمی بگن، اخلاقی، بدون تهمت، با انصاف، به هم دیگه نسبت دروغ ندن. آقا اونا این رو میگن، نه، هر چی که واقعا تو کتاباشون هست، بزرگانشون گفتن، گفتگوی علمی میکنن، بعدم آخرش بعدش تفاهم میشه، بعدش هم تفاهم نمیشه. اونجا هم که تفاهم نشد، دوستانه میگه آقا ما این نظر شما رو قبول نداریم، ما این نظر رو قبول داریم، ولی ما شما رو کافر نمیدونیم. مثل دوتا مسلمان با اختلاف نظر میرن بیرون. این خط اهل بیت بوده. اگر کسی مدعی ولایت اهل بیته، در رأسش خود اهل بیتن. برید ببینید اهل بیت چگونه رفتار کردن. زمینی که سر حرفاشون هم واسدن. ما سر ولایت و خلافت علی ابن ابی طالب و اسمت اهل بیت و همه اینا محکم ایستادیم، برایش استدلال عقلی و نقلی داریم. یک برادر مسلمان ما از مذهب دیگر اسلامی حب اهل بیت رو قبول داره، این بخشش رو قبول نداره، احکام فقهیشو ما میگیم از فرزندان پیغمبر، اون میگه از مثلا فلان فلان. خیلی خوب، به هوای تکفیر یعنی چی این وسط؟ ببینید چه کردن با مسلمین. بیداری اسلامی داشت حکومت‌های فاسد رو سرنگون میکرد در جهان اسلام، در جهان عرب میرفتیم، داشتیم میرفتیم و البته بازم خواهیم رفت به سمت یک امت واحده عزیز اسلامی، تمدن جدید اسلامی. چجوری با همه چیزا مسلمین رو به جان هم انداختن؟ 3-4 تا کشور اسلامی عربی رو نابود کردن، مردم رو ترسوندن، گفتن آقا ما اصلا نمیخوام انقلاب اسلامی، بیداری اسلام نمیخوام، همه حکومت های دیکتاتور سکولار لامذهب وابسته باشن، عوضش امنیت داریم، جونمون، ناموسمون، آب و برق و زندگیمون تأمین باشه. یه کاری کردن مسلمین بترسن، عشق و عرق مذهبی به جایی که علیه کفر و استکبار و علیه استبداد به کار بره، این عرقهای مذهبی رو علیه مسلمین خودشون به کار انداختن. ایناست توطئه شیاطین. یه مش احمق هم به اسم سیسنی یا شیعه به این قضایا کمک کردن، سوء زن هی ایجاد کردن، هی ایجاد تردید، هی تهدید. که وقتی وحدت شیعه و سنی میگیم، مگه ما گفتیم شیعه ها سنی بشن؟ یکی آمده میگه آقا از فاطمه، از حضرت فاطمه زهرا خجالت نمیکشین؟ گفتین با قاتلان فاطمه زهرا بفرام، سنی ها قاتل فاطمه زهرا هن سلام الله علیها. وحدت شیعه و سنی معنیش اینه اصلا؟ ای تیپا وحدت خود شیعه با شیعه هم قبول ندارن. اینا خودشون به اسم شیعه بعضی از علماء شیعه رو تکفیر کردن. من شنیدم تو جلسات، چون اینا بعضیشون امام رو لعن کردن چون هفته وحدت گفته، مطهری رو لعن کردن چون هفته وحدت گفته. چون خب اینا اصلا نوبت به تکفیر سنی نمیرسه، اینا خود شیعه رو تکفیر میکنن. مغزهای کوچک حقیر، تشیع اینا هیچی توش نیست جز تکفیر و تهدید. و کل تشیعشون نه توحید داره، نه معاد داره، نه نبوته، نه قرآنه، نه سنت، نه اخلاق، هیچی نیست. حتی احکام هم کار ندارن. اینا حتی احکام هم کار ندارن. شنیدید آقای بروجردی، مرحوم آقای بروجردی زمان همون سال 44 که مرجع کل شیعه شده بود دیگه، یک مرجع بود، نزدیک همین محرم سفر بود، رئیسای هیئت‌های مذهبی قومو گفت دعوت کنیم بیان. اومدن پیش ایشون، گفت که شما مقلد کی هستین؟ از کدام عالم دینی اطاعت می‌کنین؟ گفتن ما همه مقلد شماییم. گفت خب اگه مقلد منین، بعضی از این انواع عزاداری‌هایی که می‌کنید، بعضی از اینا حرام است، خلاف شرع، خلاف فقهی است، خلاف حکم اهل بیت. مرد رو به شکل زن در میاری به اسم حضرت زینب، یا چیکار میکنی، یا چیکار میکنی، یا هرچی جمله هایی میگید که اصلا اهل بیت نگفتن، امام حسین نگفته ای هر این جمله رو، به امام حسین جمله نسبت میدی، این جعل حدیثی دروغه. بعضی از این انواع، آقا شیخ عباس قومی که دیگه آخوند روشن فکر نمیدونم چی نیست که دیگه، آخوند سنتی که مفاتیحش و منتهی الامالش اینا تو همه خونه های هست دیگه. شیخ عباس قومی اون موقع تازه نبود، الان ببینه بعضی از هیئت ها تو مشهد و بعضی جای دیگه موقع میگه که در اغلب عزاداری های ما سه فعل حرام داره اتفاق میفته. اون موقع که اصلا ای بزن بکوبا و آهنگای غربی، آهنگای ترانه باش مدعی کنی و عزاداری کنی و با پنج بوکس تو صورت خودت بزنی و بچه شیش ماهه رو به اسم علی اصغر لخ کنی رو شیشه قلط بدی و اینا، کجای سنت اهل بیته؟ کدوم میکی از اهل بیت این کارا رو کردن یا این حرفا رو گفتن یا چون این توصیه ای کردن اصلا؟ صحبت عشق و عزاداری بوده برای امام حسین. و اتفاقا این خود این قضیه از نقاط وحدت شیعه و سنی است. علمای بزرگ سنی در تاریخشون برید ببینید، اغلب اینا برای امام حسین هر سال عزاداری میکردن. همین الانش هم در بسیاری از کشورها از جمله ایران و جای دیگه اهل سنت عزادار امام حسینه. یک کسی مثل ابن تیمیه، یک کسی پیدا میشه از یزید دفاع میکنه تو کتاباش، علیه نه علی ابن ابی طالب، علیه ابوبکر و عمر و عثمان هم حرف میزنه تو کتاباش ابن تیمیه. حالا یک تفکر اینجوری هم هست که از درونش بعد محمد ابن عبدالوهاب میاد، بعد گرانای تکفیری وهابی میان، که اینا همین الان در عراق و سوریه سنی بیشتر کشتن تا شیعه. شما میدونین الان در عراق و سوریه بیشتر کسانی که به دست این تکفیری ها کشته شدن اهل سنت در عراق و سوریه، بیشتر از شیعه کشته شدن، خانه هاشون خراب شده، نابود شدن. آخوند سنی بیش از آخوند شیعه در سوریه و عراق به دست تکفیری ها اعدام شده. یعنی شما ببین یک مش احمق اونجا سنی رو بیشتر تکفیر، سنی ها رو بیشتر تکفیر کردن، یک مشتم تو شیعه هم داره بزرگان شیعه رو تکفیر میکنه. وقت شیخ عباس قومی که دیگه آخوند سنتی کامله، میگه سه تا فعل حرام اون موقع میگه در عزاداری های ما هست. یک ریا، میگه ریا میگه عزاداری برای اهل بیت عبادت است، اما ریا در عبادت مثل ربا در معامله است. شیخ عباس اون موقع میگه اکثر این جلسات عزایی که من میرم فقط خدا مطرح نیست برش، برایشون مطرحه که هیئت ما شلوغ‌تر بود، ازدحام در مجلس ما بیشتر بود. اینا این عبارات شیخ عباسه، ازدحام مجلس ما بیشتر بود، مجلس کنده شد، علم هیئت ما بزرگتر بود، ما بیشتر قضا دادیم، سور دادیم، آش دادیم. عاشق عباس میگه اینا خدا برای خدا داده یا برای خودت دادی؟ میگه عیب دوم در بسیاری از این هیئت‌ها و عزاداری‌های ما قناست، یعنی موسیقی حرام. اون موقع تازه عاشق عباس قومی نبود، الان نمیبینه که آهنگ برمی‌دارن، آهنگ ترانه‌های خارجی غربی، آهنگ‌های ترانه‌های زمان شاه رو، لس آنجلسی رو برمی‌دارن روش مدعی و عزاداری میکنن بعضیا. عاشق عباس قومی اون موقع میگه در بعضی از این هیئت‌ها من میرم میبینم غنای حرام هست. آسیب سوم، عاشق عباس قومی میگه که خیلی دقت کن، تازه ما اون موقع تکفیری ها اینقدر نبود، اصلا تکفیری نبود تو ایران که تکفیری ما نداشتیم، مثلا این ماهواره ها دارن تکفیری درست میکنن با دلار نفتی عربستان و امثال اینا. زمان عاشق عباس قومی قبل از انقلاب که ما تو ایران تکفیری، اصلا تو منطقه تکفیری نبود، حتی این وهابی های عربستان هم اینجوری حرف نمی زدن که آقا همه کافرن غیر از ما و بکشن و سر ببرن و این کارا نبود که. اون زمان عاشق عباس قومی دقت کنید میگه اشکال سوم در بعضی از عزاداری های ما اینه که جوری عزاداری میکنیم که بهانه میدیم به دست ناسبی ها. ناسبی ها یعنی همین تکفیری ها، همینا که به اهل بیت فحش میدن، اهانت میکنن، همینا که گفتن ما میام قبر امام حسین امیرالمومنین خراب میکنیم. الان اگر شیخ عباس قومی بود چیکار چی میگفت؟ میگه آقا یه جوری عزاداری نکن که من حسین اللهی ام، من علی اللهی ام، یه چیزایی نگو که برداره اونا ناسبی ها ضد دشمنان اهل بیت بردارن بگن آقا ببینین شیعه اینا هن. ما که میگیم شرک، اینا مشرکن، خودشون دارن میگن مشرکن، اینا دارن میگن خدا رفته تعطیلات مقدرات عالم رو سپرده به حضرت عباس. اینا حرف شیخ عباس قومی میگه بهانه دست ناسبی ها دادن، شیعه رو در معرض اتهام قرار ندید. همون حرفی که گفتن اهل بیت، قرآن گفته، همون رو بگید. شیعه حرفاش حقه، اینایی که قاطیش میکنید باطله. بعد خودتونم مقدستر از بقیه، شیعه تر از بقیه میدونی، شیعه رو هم تکفیر میکنی، چه برسه به سنی، چه برسه به وهابیش. سنی وهابی نیست، وهابی سنی نیست، شیعه قالی جزء غلات نیست، اینا غلاتن، شیعه نیستن. کسی که ائمه رو در حد خدا بالا می حرفی که خدا ائمه باش مخالفت، همین امام رضا سلام الله علیه که در محضرشیم که پیش شیعه و علمای شیعه و سنی در طول تاریخ محترم بوده، همیشون تعبیر صریح امام رضا، کسی میاد خدمت ایشون میگه آقا بعضی دارن نقل میکنن که شما گفتید مردم بندگان ما هستن، امام رضا علیه السلام رو به قبله دستاشون رو بالا میبرن، تو روایت برید بخونید، عشق در چشمان مبارک امام رضا علیه السلام میاد، میفرمان خدایا این اولین بار نیست که بر ما اهل بیت ستم میکنند. بعد فرمودن به خدا سوگند عبارتی شبیه این هم هرگز از هیچ یک از پدرانم نشنیدم. ما افتخارمون بندگی است، ما از همه بنده تریم، برای همین امامیم، دور باد از ما این ادعاها. یعنی امام رضا علیه السلام نفرین کرد همین تیپا رو. ما الان تکفیری وهابی سنی یعنی وهابی، تکفیری شیعه یعنی قلات شیعه احمق. اینا اتفاقا ضربه اینا به شیعه بیشتره، ضربه اونها هم به سنی بیشتره. این دوتا را جالبه که غرب، آمریکا، اسرائیل، انگلیس، فلان اینا و رژیم های مثل آل سعود، دمدم قطر، کی رژیم های فاسد الاخلاق منطقه که همشون اهل چرب خمر و زنا و اینا هستن، یه مرتبه حالا همشون سنی و مسلمان و اینا شدن. مثل شاه ایران که کسافت کاریاشو میکرد، بعد یک حرمی هم آمد که گفتن شاه شیعه. یا صدام کافر ملحد جنایتکار که همه رو میزد، میلیون ها آدم رو لتوپار کرد، بعد آخرش که تو جنگ داشت شکست میخورد آمد رو پرچم عراق نوشت الله اکبر. اینا ایجوها مذهبی میشن. مبارک فاسد، حسنی مبارک فاسد لا مذهب که یه عالم و مجاهد سنی رو تو مصر کشته، یه مرتبه آمد گفت آقا خطر هلال شیعه. شاه اردن تو اصلا مذهبی، حقوق معاونه سرویس اطلاعاتی انگلیس میگیری، نوکر آمریکا. یه مرتبه شاه اردن آمد گفت آی شیعه خطر، شیعه داره همه جا رو میگیره، آی مردم مصر دارن شیعه میشن، آی مردم کجا شیعه شدن، آی شیعه کجا چیکار کنه. این کارا چیه؟ اصلا امام گفت ما میخوایم کسی رو بریم شیعه کنیم، گفت ما میخواییم اسلام حاکم باشه، هر کشوری هم هر مذهبی دارن طبق مذهب خودشون اسلام حاکم باشه با رأی ملت، هر جای هم اقلیت ها هستن حقوق شرعیشون رو دارن، در مسائل خصوصی طبق احکام فقه خودشون عمل کنن، در مسائل عمومی هم طبق فقه حاکم. البته ما شیعه ایم، افتخار میکنیم به تشیع اهل بیت و محکم پار حرفای اهل بیت استدیم، منتها با استدلال، با منطق، با ادب، بدون تهمت، بدون تکفیر، بدون عرشبت که افتراء و تکفیر و تحریک. این خط دشمنه. اینا آدماشون رو بین شیعه و سنی پیدا کردن، بین آخوند و عامی پیدا کردن، ده ها شبکه ماهواره ای، صد ها شبکه اینترنت رو انداختن که اینا به اونا فوش بدن، فوشای ناموسی بدن، اینا به اونا فوش بدن. هیچ یک از اهل بیت به ما اجازه ندادن به مذاهب اسلامی فحش بدیم، به ما اجازه ندادن بگیم مردمی که تابع این مذاهب اینا کافرن، اما به ما گفتن بر سر مفاهیم و معارف اهل بیت بیستید. بحث اینه. علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که اول مظلوم عالم از نظر عالم اسلامه، از نظر شیعه، خود حضرت امیر چی میگه؟ آقا تازه خوارج که دیگه به حساب جزء اهل سنت حساب نمیشن، خوارج سربازان خود علی ابن ابی طالب بودن که بعضیشون شیعه اعتقادی بودن، بعضیشون شیعه سیاسی بودن ولو به لحاظ اعتقادی شیعه نبودن. خوارج نماز شبخان بودن، پیشانی ها و زانوهای پاشون و کف دستاشون زخم بود از بس سجده میکردن. که وقتی جناب عبدالله ابن عباس از طرف امیرالمومنین رفت تو خیمگاه اینا رو نصیحت کنه که نکنید این کار رو، وقتی برگشت گفت آقا از جلوی هر خیمه ای رد شدم صدای ذکر می آمد و تلاوت قرآن. اینا دارن میگن به علی که چرا با معاویه قرارداد صلح امضا کردی؟ علی معاویه که کافر بود، علی هم کافر شد. ما هم که گفت مجبورت کردیم به صلح، ما هم کافر بودیم، ما توبه کردیم، حالا تو هم با توبه کن. اینجوری بودن که حضرت تعمیر میفرمان که راجع به این تیپا میفرمان لهم جباهون قرحه لطول سجود، فرمودن با کسانی جنگیدم در جنگ نهروان که اینا اول در جنگ با معاویه منو مجبور کردن به صلح با معاویه، در حالی که من معاویه رو، حکومت معاویه رو خلاف اسلام میدونم. داشتیم پیروز میشدیم، اینا نذاشتن. اونا چون قرآن بردن سر نیزه، اینا به شک افتادن، گفتن آقا اونا هم قرآن، ما هم قرآن. حضرت امیر فرمود آقا این جلد قرآنه، خلاف قرآن داره عمل میکنن اینا. ما رو مجبور کردن به صلح. بعد که من صلح کردم، مصالحه رو پذیرفتم، بعد خودشون فهمیدن اشتباه کردن، حالا آمدن میگن آقا ما کافر شدیم، مرتد شدیم که به تو گفتیم صلح با معاویه حرام بوده، ما فهمیدیم اشتباه کردیم، ولی تو چرا به حرف ما کردی؟ تو هم کافر شدی، ما توبه میکنیم، توبه کردیم، تو هم با توبه کنی، اگر نه اول با تو میجنگیم بعد با معاویه. امیرالمومنین گیر یک همچی الاغهای افتاده بود. ابن ملجم ما لعنش میکنیم، باید هم بکنیم. ابن ملجم عملیات انتحاری کرده. ابن ملجم آمده تو مسجد مرکز حکومت خلیفه مسلمین رو ترور کنه، میدونه هم کشته میشه، مثل همین کسایی که عملیات انتحاری میکنن مسلمان مردم رو میکشن. طرف رفته توی مسجد سوریه، عالم بزرگ سنی سوریه رو که فیلم انفجارش هست توی اینترنت، که ایشون داره تفسیر قرآن میگه، او بلند میشه الله اکبر، خودش منفجر میکنه. این عالم بزرگ سنی مصر هم یه آدم بسیار صاحب فکر، صاحب علم، که چه کتابها، چه خدماتی به اسلام کرده، اینم میکشه، میخواد بره بهشت. خب ابن ملجم هم میخواست بره به بهشت، آمد علی ابن ابی طالب رو زد. یه عده روباهن فریب میدن، یه عده هم الاغن فریب میخورن سواری میدن. امیرالمومنین راجع به خوارج فرمود لهم جباهن قرحل طول سجود، پیشانی هاشون زخم پینه بسته از بس سجده میکنن. و ایدن که ثفنات الابل، دست هاشون مثل زانوی شطوره از بس رو خاک سجده میکنن. علیهم غمس مرخصه، لباس های ساده میپوشن، اهل زهده، اهل بخور و بخواب نیستن خوارج، ساده زیست، عابد، بسیارشون حافظ قرآن. و هم مشمرون، آدم های با اراده، و تو قیافه هاشون که نگاه میکنی پر از تصمیم قاطع، به چهره شون که نگاه میکنی میبینی اینا تسلیم بشون نیستن، اینا تا مرگ وایستدن، اینا علی رو ترور کردن برای تقرب به خدا که برن بهشت. سنی هم که نبودن، که ابن ملجم که به این معنا که بگه که اهل سنت، به این معنا که میگن بعد از پیغمبر عرشبت که حق خلافت حق علی نبوده، که نبود، بلکه که این سرباز علی بود، ابن ملجم سرباز علی بود تو جنگ جمل بوده، این تو جنگ صفین بوده. بعد که صلح میشه او خیانت میشه و فشار صلح تحمیلی میشه، بعد علیه امیرالمومنین اینا شورش میکنن، به شک میافتن، میگن علی منحرف شده. حضرت امیر میگه این فتنه رو جز من کسی نمیتونست این فتنه رو، چشم فتنه رو از کاسه بیاره بیرون. هر کی اینا رو میدید میگفت اینا عین اسلامن، مگه میشه با اینا جنگید؟ حافظ قرآن، پیشانی ها زخم، اینا با عشق علی تو عملیات ها میرفتن برای شهادت، همینا علی رو زدن. پشت پردش، البته در بعضی از منابع اهل سنت هم من دیدم پشت پردش میگن خود معاویه بود، دستگاه معاویه بود، چون سه تا عملیات ترور قرار بود همزمان انجام بشه، یکیش موفق بود علی، یکیش ناموفق نیمه موفق امرآس، یکیش هم به مزد معاویه بود که خودش نبود، ناموفق کامل. حالا اینو دقت بکنید، وحدت شیعه و سنی به مفهوم عقب نشینی از عقاید اهل بیت و شیعه و اینا نیست، به مفهوم اینه که علی رغم اختلاف نظر ما همه یک امتیم. اختلاف نظر به روش علمی باید بحث بشود. خیابونی، کف خیابونی با فوش خارمادر، با تکفیر، با تهمت، با اینکه او بگه تو حرامزاده ای، او بگه تو لقمه نطفه حرامه، تو بگه تو فلانه، اینا نیست، اینا خلاف اسلامه. قرآن میگه به بت پرستا حق نداری فوش بدی. لا تسب و فوح عین صریح حرامه. خداوند میفرماد به مسلمین بگو به بت پرستا فوش ندید. چه برسه به که مسلمان با مسلمان فوش؟ به غیر مسلمان اهل کتاب میگه چی؟ خداوند میفرماد چی؟ تعالوا الی کلمت سوا. میگه میفرماد آقا به مسیحی، یهودی، زرتشتی، به اینا، به همه اهل کتاب، هر کس که هستن، به اینا هم بگید که آقا ما با هم اختلاف نظر داریم، ولی بیاید از مشترکات شروع کنیم. تعالوا الی کلمت سوا بیننا و بینکم. کلمه سوا، ما یه عالمه حرف مشترک با شما داریم. شما خدا رو قبول داریم، ما خدا رو قبول داریم، ما پیغمبرا رو قبول داریم، شما هم قبول دارید، شما مسیحا، یهودیا، پیغمبرا رو قبول، ما هم داریم، اخلاق قبول دارید، میدونید یه چیزای حرام و واجب قبول داریم، ما هم قبول داریم، بهشت و جهنم رو قبول داریم. چرا ما با شما اول بیام آی بیا بشین اختلافاتمون رو بگم؟ خب سنت اسلامی اینه، قرآن اول اشتراکات تو بگو، بعد به اختلافاتم که رسیدی فحش نده، تهمت نزن، بگو هم اختلافاتمون، شما میگید تسلیس، ما میگیم تو اونجا هم نظرمونو میگیم. همین قرآن میگه آقا تسلیس کفر است، توحید نیست. خب چطور هم میگید بیاد سر مشترکات، هم باز میگی که توحید و تسلیس؟ برای حرفامونو میزنیم، ادلمونو میگیم، اما از مشترکات شروع میکنیم. بنامون بر وحدت، بر دوستی است. ما در اسلام جنگ مسلمان و مسیحی و یهودی هم نداریم، چه برسد به جنگ مذاهب اسلامی با هم. این جنگایی که در اسلام شد با یهود به خاطر یهودی بودنشون نبود، به خاطر خیانت دو سه تا قبیله یهود بود، پیماننامه‌ای که با پیغمبر امضا کردن. والله اگر این بود که پیغمبر چرا از همه اول که آمد مدینه، ایشون آمدن مدینه قرارداد بستن با یهودی ها که آقا شما حقوقتون محفوظه، آزادی عبادت دارید، شما امنیت، شما امنیت ماست، فلان فلان نا. یعنی شما رو ما پذیرفتیم، اهل ذمه اید. با اینکه اینا پیغمبر قبول ندارن، قرآن قبول ندارن، ولی میگه ما اهل ذمه اید، شما ما عیسی و موسی و انبیا سلام الله علیهم رو قبول داریم، شماها رو هم معتقدیم بعضی از عقایدتون درسته، بعضی از عقایدتون غلطه، ولی حقوقتون و حرمتتون محفوظه، ما جنگ دینی با کسی نداریم. ما در قرآن دستور نداریم برید با مسیحی‌ها، یهودی‌ها و فلان‌ها بجنگید، چون این دستوری ما نداریم. بله اگه کسی شمشیر برداشته درگیر شده، حقوق و حدود اهل ذمه رو زیر پا گذاشته، با این درگیر میشی؟ بیاد میخواد مسلمان هم باشه باید درگیر شی، شیعه هم باشه باید درگیر شی. مگه این منافقین و گوهاکا و اینا، مگه اینا مسیحی بودن یا مثلا شیعه نبود؟ شیعه نبودن، همشون شیعه بودن، ولی حکم درگیر شدن با قارون، جنگ مسلحانه شمشیر برداشتن، حکم محاربه. اینجا به دین بحث نبود، سر مسائل اعتقادی دینی مذهبی باید گفتگو کرد، بحث کرد، صحبت کرد، تبلیغ کن، درست دعوت کن. آقا امام صادق فرمودن شیعه کسیه که وقتی غیر شیعه یا غیر مسلمان میاد تو بازارشون، تو خانواده هاشون، اونجا شما رو که میبینه بگه که رحم الله جعفر، بگه که ما اصلا نمیخوام بحث علمی نکرده، ما قبول داریم، آمدیم تو یک جامعه، اینا میگن شیعه هن، به تو بازارشون اینها دروغ نمیگن، قسم نمیخورن، چونه نمیزنن، کلاه همو بر نمیدارن، طلاقتشون نیست، کمه، معتاد و مواد مخدری کمه، اختلاس نمیکنن، رشوه نمیگن. به به رحم الله جعفر. این حرف امام صادق، ما شیعه جعفری اینجوری تغییر رو تبلیغ کن اگه راست میگی. ولی میدونی این سخته، آسونش اینه که فوش و ناموسی بدی به همه غیر شیعه، همه جهنمی هم تو بهشتی. مهم نیست که تو دزدی میکنی، مهم نیست که مال مردم میخوری، مهم نیست که ربا داری میخوری، مهم نیست که از هر 5-6 تا ازدواج یکیش طلاق داره میشه، 5 تا ازدواج یک طلاق میشه، مهم نیست که زندونات پر معتاد مواد مخدره. ابن نداره، تو شیعی، تو شیعی. امام صادق گفت شیعه مایید، کاری کنید که هر جا کسی غیر شیعه غیر مسلمان میاد تو بازارتون، تو میهمانی هاتون، تو خونتون، تو دانشگاهتون، تو مدرسه‌تون، بگی رحم الله جعفر. عجب مردمی تربیت کرده، دروغ نمیگه هیچ کس، امانت دارن، اخلاق سرشون میشه، همه به ضعیف رحم میکنن. فهمون اون شیعه، نه ما و شما. که ما از تشیع چی داریم؟ حضرت عباسی، همین شیعهایی که همه رو تکفیر میکنن، خود شیعه ها رو هم تکفیر میکنن. ها آرزو به آقای بروجردی عرض کردم، آقای بروجردی به اینا گفت شما مقلد کی هستین؟ اینا حرامه. گفتم ببین آقا، ما مقلد شما ایم در تمام سال، ولی این چند روز عزاداری ما مقلد شما نیستیم. ما هر کار خودمون تشخیص میدیم، ما تقلید نمیکنیم. خب شما دین داری؟ هر کار دلت مخواد میکنی؟ مثل کسی بگه آقا نیمه شعبان دیگه بهترین جشن عالم، امروز روز شادیه، بریم یه چند بطری عرق بزنیم، جشن شادیه دیگه، برای امام زمان میخوام شادی کن. گفتن امروز روز شادیه، برو مثلا زنا کن فلان. اینه به آقای بروجردی میگن ما مقلد شما ایم، ولی این چند روز عزاداری ما از شما تقلید نمیکنیم. خب دین نداری؟ همون حرفی که عاشق عباس میگه، برای خدا نمیکنی این کارو. تو سه تا حرف: ریا در عزاداری مجلس، یک، دو، قنا، آهنگای حرام. بعضی آقا از این مدعی ها و عزاداری ها هست، من وقتی نوارش گوش میکنم اصلا دلم میخواد بلانشم برخشم، شما رو نمیدونن. اینا بعضش آهنگ رقصه، بعد میفهمم که این آهنگ رو عینن یک کسی مثلا زمان شاه همین با همین آهنگ ترانه خونده. حالا بعضی را من دیدم حتی ترانش هم همون ترانه، مثلا او داره میگه که قربون چشم ابرود بشم، نمیدونم خاول، نمیدونم چی و از این حرفا. او منظورش مثلا معشوقشه، این برمی داره همین شعر رو میخونه، میگه ما منظورم حضرت عباسه. ریا در عزاداری مجلس ما بزرگتره، صداش نمیدونم، صدای ما کلفتره، بلنگوهای ما بیشتره، این علمی که برمی داریم سنگینتره، اینا شده پوز رقابت سر یه چیزا. ریا در عبادت، در عزاداری، قنا، موسیقی های حرام، و سه خیلی مهمه، یه تشیعی رو معرفی نکن که راحت برچسب شرک بر پیشانیش بچسبه. داد میزنه تو یه چیز، من رضا اللهی هم. تو غلط میکنی که رضا اللهی، امام رضا علیه السلام عبدالله هست. این ستا رو عاشق عباس قومی گفته، عاشق عباس قومی که دیگه روشن فکر وحدتیه بعد از انقلاب ایران و اینا نبوده که دیگه، یه آخوند سنتیه که مفاتیحش کنار قرآن تو خونه همه از قبل از انقلاب بوده. این مربوط به انقلاب جمهوری اسلامی که نیست، این معنیش عدول از تشیع نیست، معرفی درست تشیعه. تشیع قالیگری نیست، فحش دادن به دیگران نیست. به مرجع تقلید بگی که ما هر کار دلمون بخواد میکنیم نیست. همین بحث دهه محسنیه رو دوتا مرجع تقلید گفتن آقا نگیرید، گفتن ما اون دستوری که داریم دهه عزاداری در مورد سید الشهدا است فقط. وقتی که زیاد میکنید، اونی که پیغمبر دستور داده، اهل بیت دستور دادن، اون رو زیر سوال میبرید. بعد دیگه میگن که خب برای هم اصلا ما دستور دهه گرفتن برای هر 14 معصوم رو نداریم. اونی که تاکید شده راجع به سید الشهدا است، او باید پرچم باید همیشه بالا باشه. پرچم حسین پرچم همه اهل بیت، بلکه همه انبیاست. ضمن اینکه بعد به نام این دهه و خوب وسطا هزار تا کسای میان که شکی نیست ما فاطمه زهرا سلام الله علیها رو معصوم و مظلومه میدانیم، معصومه و مظلومه میدانیم. اتفاقات عجیبی افتاده صدر اسلام پس از پیغمبر که نباید می افتاده. اما الان وقتی برمیداره اینجوری بحث میکنی، صحبت اینه خود حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه اگه بود باشن اجازه میدن جلساتی تشکیل بشه و بعد تو این جلسه چه حرفای زده بشه. شما میدونین بعضی از این نوارهای بعضی از همین جلسات رو برمیدارن میبرن پیش تو جمع اهل سنت نشون میگن آقا ببین اینا کیان، اینا به ناموس پیغمبر فحش میدن، اینا چیکار میکنن، اینا چیکار میکنن. بعد اون میگه من باید از ناموس پیغمبر دفاع کنم، بدید یک بمب بندم به خودم برم تو مسجد شیعه ها این مشرکین رو بفرستم جهنم تا برم بهشت. خب اگه او این کار رو میکنه و فریب میخوره کی مقصره؟ تو مقصری. کدوم یکی از اهل بیت گفتن این حرف اینجوری عمل کنید، این حرفا رو بزنید؟ گفتن باعث افتخار کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. فرمودن آقا چیه، چیزی نگی، کاری نکن، جوری زندگی نکنید که هر کس شما رو میبینه باعث ننگ ما بشید، بگن که ها اینم شیعه های اهل بیتن. پس معلوم شد خود اهل بیتم کی بودن وقتی شیعه هاشون اینان، دروغ میگن، کلا بر میدارن، شراب میخورن، زنا میکنن، نماز نمیخونه، مشرکه، حرفاش فلانه، ربا میگیرن، رشوه میدن، مثلا اونایی که اهلشن. فرمود یک چیزی نگید، طوری زندگی نکنید که ما این ننگ ما بشید، ما خجالت میکشیم که بگیم شما شیعه ما اید. لا تکونو علینا شینن، آبروی ما رو نبرید، کونو لنا زینن، باعث افتخار ما بشید. یه جوری بشید که هر جا نشون میدن میگن آقا تو روایت داریم فرمود شیعه کسیه که اگر تو یک شهر 10,000 نفری 100,000 نفری غیر مسلمان از همه بپرسی کی از همه تو این شهر یا محله عادلتره و امینتره، خونه اون مسلمان و اون شیعه رو نشون میدن، میگن این از همه راستگوتره و امانتدارتره. تو کدومی که از اهل بیت گفتن تیغ بزنی کله خودتو، بچه کوچیکو بچه رو شیشه قلط بدی و فلان و اینا؟ من گفتم ببر اینا قمه میزنن تا خودشون راحت بکنن، چون قمه کار نداره، یک چیزی میزنی اینجا خون میاد. الان شما الان میری خونه امتحان کن، یک تیغ بردار بزنی اینجا خون میاد، بعدم پانسمان کن، بعدم بگو رفتیم بهشت دیگه، ربا میخوری، رشوه میدی، اینا همه عیبی نداره. بعد شما اگر واقعا حافظ حرم پیغمبری، خب برو با این تکفیریایی که گفتن اگه ما بیایم حرم امیرالمومنین رو با خاک یکسان میکنیم، خب اگه راست میگه برو با اونو بجنگ، از حرم امام حسین برو دفاع کن. چرا اونجا نیستی؟ چرا اونجا نیستی؟ برای که دروغ میگی، محبت اهل بیت نداری. چرا با اسرائیل نمیجنگی؟ اونجا که دیگه بحث شیعه سنی، همین هفته پیش شما دیدید ما 2 تا شهید سنی داشتیم از بلوچستان که اینا در شام، در سوریه، در دفاع از، در برابر تکفیری ها جنگیدن و شهید شدن. دیدید که خبرشو تو رسانه ها، 2 تا شهید سنی از بلوچستان داشتیم که خودشون رفتن اونجا و جنگیدن در جنگ با تکفیری ها برای دفاع از اسلام و دفاع از اهل سنت و شیعه و همه مسلمین. ولی توی شیعه لندنی اینجا میشینی میگه امام رو لعن کن چون گفته وحدت، تو حاضر نیستی بری. اینجوری هم بلی او روایت حضرت امیر داشتم عرض میکردم، ایشان فرمودن خدا به دست محمد صلوات الله علیه و آله، جدائی ها رو وصل کرد، جامعه قبیله ای خشن وحشی حجاز در اون موقع که سر کوچکترین چیزی هم دیگر رو میکشتن. طرف میگه میمون شما آمده توی، یا شطور شما آمده توی زمینای قبیله ما، یک جنگ را میافتاد 100 سال هم دیگه رو میکشتن. امیرالمومنین میگن خدا به دست این نعمت بزرگ، به دست ایشون بود که آمد این شکست ها رو بست، گشادگی ها و وادادگی ها رو به هم پیوست. الف به ذوی الارحام، الفت و عشق ایجاد کرد تو جامعه، یک جامعه وحشی که همه علیه هم بودن، همه رو تبدیل کرد به برادران و خواهرانی که برای هم خدمت کنن و فداکاری کنن. بعد العداوه، بعد از که اون همه دشمنی و کینه بود، العداوه الواعره و الذقائن القادحه في القلوب، قلب‌های بشر و مردم پر از کینه بود، قلب‌ها رو پیغمبر از کینه خالی کرد، پر از عشق و محبت کرد. این تعبیر حضرت امیر به کار می‌برن و میگن اصلا یک هدف بزرگ رسالت انبیا همین وحدت بشری و محبت و برادری و خواهری بود. همین بود، او دنبال حقه، تو هم دنبال حقی، او اینجوری به حق رسیده تو اینجوری. بحث باید بکنیم، ما نمیگیم هر کی هر چی میگه حقه، نه، باید بحث کنیم، باید ما حق رو میدونیم، تلاش کنیم هدایت کنیم، او هم اتفاقا حق رو میدونه، او هم تلاش کنه ما رو هدایت کنه، اب نداره، ما به وظیفمون. اما هدایت و رحمت و منطق و گفتگو و جادلو بالتی هی احسن، قرآن میگه، یعنی به بهترین روش گفتگو کردن، نمیگه حسن، میفرماد احسن، یعنی بهترین روش گفتگو رو پیدا کنید، با هم بحث کنید. اما بعد حضرت امیر میفرمان من تلک الحقوق، اصلا یکی از حقوقی که و بزرگترین حقوقی که خداوند واجب کرده، حق الوالی علی الرعیه، حق حاکم مشروع اسلامی است بر مردم، و حق الرعیه علی الوالی، و حق مردم بر دوش حکومت، حق متقابل، فریضه فرضها الله سبحانه، یک واجب الهی است که خداوند بر مردم و حاکمان بر هر دو واجب کرده. خب بچی لکل علی کل، همه حقوقی دارن، همه هم وظایفی دارن، چه حکومت چه مردم. فجعلها، هدف این حقوق متقابل و اینا چیه؟ فجعلها نظاما لالفتهم، اصلا هدف، یک هدف اصلی نظام سازی، حضرت امیر میفرماد اینه که مردم با هم الفت پیدا کنن. من شما سوال میکنم، خیال میکنی شیعه ها همه سر مسائل همه هم فکرن؟ مگر همین الان من بین شیعیان این جمع 10 تا سوال اعتقادی مطرح میکنم، 10 تا سوال کلامی اعتقادی، حدیث، تفسیر قرآن، اگه به جون هم نیافتادین 2 ساعت نگهتون میدارم، در میبندم، 10 تا سوال تر میکنم، میگم بگید جوابش چیه، آیا جواب او اسلامیه یا نه؟ میگی نه. میگی پس او کافره دیگه؟ بله. میگه خب بکشش. بین سنی های جمع هم همینطور، بین خودشون، که او سنی به او سنی بگه که اینا که میگه خلاف سنت پیغمبره، تو اصلا مسلمان نیستی. اینقدر هست از این بحثا. ما تو عوام سواد که ندارن، این چیزا رو نمیدونن، خیال میکنن یک چیز محکم، یا همه ایور شیعه و همه یک چیز میگن، سنی ها همه یک چیز میگن، سنی ها همه وهابی ان، شیعه ها همه فلان. اینجوری نیست آقا، هر چی عالم تر بشی عاقل تر میشی، اینا که بی سوادن عاقل نیستن، وحشی ان. هر چه عالم تر بشی عاقل تر میشی. لذا در روایت اهل بیت فرمودن الجاهل اما مفرط او مفرط، فرمود جاهل مدام یا افراط میکنه یا تفریط، یا افراط میکنه همه نجسن، همه کافرن، شیعیان هم کافرن، مراجع هم بی خود میگن فلان هم، یا تفریط میکنه. سوال آقا همه حقن، اصلا مؤمن، مشرک، کافر، همه حقن، خدا پرست، شیطان پرست، یک تا پرست، دو تا پرست، سه تا پرست، چون مسیحیت تثلیث سه تا پرستیه، زرتشت دیگری هم دو تا پرستیه دیگه، جهان رو دو قطبی میبینه، مسلمان تک قطبی میبینه عالم رو، توحیدیه. حالا شما بپرس توحید چیه؟ سوال توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، بپرس چیه؟ وقت میبینی خود علما خودشیه با هم اختلاف میکنه، علمای سنی اختلاف. مگه ما نداریم بعضی کسایی که میگه آقا کسی که فلان نظریه فلسفی یا عرفانی رو داره این کافره؟ خب هستن دیگه، خودش عالم درجه یکی شیعه رو تکفیر میکنه به خاطر اعتقاداتش، به جایی که بحث کنه. در حالی که رهبران این فکر اینجوری نبودن. همین عاشق مشتاق قزوینی در مشهد عالم بزرگ و رهبر تفکیکی ها که مخالف ملا صدرا و ابن عربی و تصوف و فلسفه است، میگه حرفای ملا صدرا و ابن عربی و اینا خلاف قرآن و سنت و از یه عقیدش اینه، بحث علمی هم میکنه. ولی همین آدم، همین بزرگوار، وقتی امام قیام کرد پاشد از مشهد رفت قم با امام بیعت کنه، بعدی که امام تبعید شد عکس امام رو گذاشت تو اتاقش بالا سرش. اختلافات فکری سر جای خودش. من یادم میرزا و آقای تهرانی رحمت الله علیه، رفتم این وقت پیشش استخاره کنه که من برم جبهه یا امتحان حوزوی درس معالم می‌خواستم امتحان بدم. ایشون گفت الان وقت جبهه که وقت اینا استخاره نداره، اینجا وظیفه شرعی اصول فقه خوندی؟ گفتم بله. واجب مزیق و واجب موسع اگر با هم تعارض پیدا کرد، تضاد پیدا کرد، کدوم مقدمه؟ گفتم مزیق دیگه. گفت خب الان جبهه واجب مزیقه ولی درس واجب موسع، بازم استخاره کنه؟ بعد ایشون به من همونجا به من گفت، یک امام یک جمله‌ای داشت پشت جلد مجله حوزه نوشته بود، فلسفه و عرفان ور افتاده بود در حوزه قم و کتاب‌های حتی مولوی و حافظ و آثار عرفا و اینا رو بعضی از علما در قم با انبر برمی‌داشتن، گفتن نجسه، عرفان و فلسفه نجسه. ولی من و آقای طباطبایی دوباره درس فلسفه و عرفان گفتیم که آقا اینا همون توحید رو داره توضیح میده، اینا توضیح و تفسیر همون آیات و روایاته، خلاف اونا نیست. اگه خلاف اونا باشه ما هم میذاریم کنار. خب حالا این اختلاف بوده از قبل، الان هم هست، ما نمیخوایم داوری کنیم. خب همین نیست جواد آقا که به ام پیش من گفت آقا امام این نباید حرف میزنه، چه حرفیه، برای چی افتخار میکنی شما دوباره فلسفه و عرفان رو آوردی باب کردی؟ فلسفه و عرفان چیه؟ کتاب و سنت، ما با فلسفه و عرفان کاری نداریم. محی الدین کیه؟ ملا صدرا کیه؟ این حرف رو زد، گفت من انتقاد دارم به امام. امام تفسیر قرآن شروع کرد، جواد آقای تهرانی و بعضی از علما اعتراض کردن، گفتن آقا اینجور تفسیر قرآن ما قبول نداریم، این تفسیر شما تفسیر عرفانی فلسفی صوفیان است، ما قبول نداریم. امام چیکار کرد؟ درس تفسیر قرآنش رو تعطیل کرد، گفت من از مقام حاکمیت رهبریم نمیخوام استفاده کنم، بسیار من تعطیل میکنم. ولی همین امام وقتی میجواد آقا و خبرگان خدمت ایشون بودن، گفت آقا این مجلس خبرگان بزرگانی مثل میجواد آقای تهرانی در این جمع هستن، و این میجواد آقای تهرانی امام گفت برید جبهه، خودش با کمر خم با پشت خم آمد جبهه، لباس سپاه پوشید آمد جبهه، گفت من هر جا کشته شدم یا مردم من همونجا دفن کنید، میخوام قیامت از همونجا من محشور بشم. چون آقای عین عبارت ایشون بود، گفت ایشان نائب ولی عصر و نماینده رسول الله امروز، چون هدفش توحیده. گفتن آقا اختلاف نظریای شما چی میشه سر مسئله فلسفه و عرفان و اینا؟ گفت آقا اونا به جای خود محفوظ، ما قبول نداریم این نظرات رو. خب بعضی از همینا اعتقاد داشتن بعضی دیدگاه های ابن عربی و ملا صدرا نزدیک به کفره، نزدیک به شرکه. وحدت وجودی که اونا میگن معنیش اینه، نه اون مثلا در این حالی که یه عقیده داره، عکس امام عاشق مشتبه قزوینی رو در خونش میزنه، میگه اطاعت از این مرد واجبه، و میجواد آقای تهرانی میگفت ایشان نائب ولی عصره و هر کس در راه فرمانهای ایشان کشته بشه شهید راه خداست. اینه بهش میگن. حالا شما برو اختلاف، دنبال اختلاف شیعه سنی هستی، بیا اول اختلاف داخل خود شیعه رو حل کن. اگر راست میگی با فحش و تکفیر حل میشه یا با منطق و اخلاق؟ تک تک مسائل کلامی فلسفی تاریخی تفسیر خیلی از آیات مورد بحثه. مگه این هر کس آقا این آیه تفسیرش این نیست اونه، کافره دیگه. بله ما در این حال مخالفیم با یک عقایدی، میگم آقا اینجا به دلیل عقلی به دلیل نقلی ما این روایت رو قبول داریم، شما قبول نداری خیلی خوب، شما یک روایت دیگری قبول داری سندشو خیلی خوب، تو طبق وظیفه خودت عمل کن، ما طبق وظیفه خودمون بابا هم جنگ نداریم. اما تجاوز به حریم هم دیگه و توهین به مقدسات ای نه، سب کسی. من عرض مخاطب میکنم با این عبارت که عرض کردم، فرمودن فجعلها نظاما لالفتهم و عزا لدینهم. حضرت امیر سلام الله علیه فرمود این حق متقابل، اصلا نظام انبیا میاد نظام انسانی بسازن که یک الفت، مردم با صلاحات مختلف ولی همه به حقوق هم احترام بذارن، با کفر و ظلم و بقیه هم باید مبارزه کرد و جنگی. و عزن لدینهم، عزت دین تو این الفته. میخوای اسلام عزیز باشه باید مسلمین متحد باشن، وقتی مسلمان به جان مسلمان میفته عزتی نمیمونه برای اسلام، کفار مسخرتون میکنن، میگن چقدر جالب دارن همدیگر میکشن، کمک کنی بکشین همدیگر. گفتن تو غرب، گفتن ای چه اسلامیه که وقتی خود اینا سر همدیگر رو میبرن، همدیگر رو تکفیر میکنن، به ناموس تجاوز میکنه، این فردا اگه اینا بیان بر دنیا مسلط بشن با غیر مسلمین چه میکنن؟ اینا به خودشون رحم نمیکنن. حضرت امیر فرمود الزم السواد الاعظم فان يد الله على الجماعه، با هم باشید، دست خدا با جماعت است. اياكم والفرقه، حرام است جدایی از هم و درگیری های داخلی. فان الشاذ من الناس للشیطان كالشاذ من الغنم للذئب. فرمود وقتی یک گوسفند، چند تا گوسفند از گله جدا میشن، اینا دیگه شکار گرگن. وقتی از امت جدا میشید، با هم درگیر میشید، امت شق شق میشه، جدا جدا همتون خوراک گرگید، گرگ ظلم و کفر. الا من دعا الى هذا الشعار فقتلوه. این حکم علی است. فرمود هر کس شما رو دعوت میکنه که مسلمان مسلمان رو به خاطر اعتقادات اختلاف در بعضی از عقاید بکشید، اون کسی که داره تکفیر و اختلاف میندازه او رو بکشید. این دستور علی بن ابی طالب. دیگه قربانی اول، مظلوم اول خود علی است، صاحب حق خود علی است. خود علی داره اینو میگه. الا من دعا الى هذا الشعار، هر کس دعوت میکنه به جنگ داخلی مسلمین رو، فقتلوه ولو کان تحت امامتی هابه. فرمودن حتی اگر دیدید زیر این امامه است، یعنی حتی اگر من این کارو بکنم. دیگه از این بالاتر چی بگه علی بن ابی طالب؟ میگه اگر کسی گفت مسلمانان هم دیگر رو بکشن به خاطر اختلاف نظر کلامی یا فقهی، بکشیدش حتی اگر امامه من رو سرش باشه. این حکم علی است. ما همین رو میگیم، شیعه علی باید حرف علی رو بپذیره. خب من مطالب دیگه هم داشتم که دیگه فرصت نشد. امیدواریم که بیشتر از اینکه به فکر اسلام و مسلمین باشیم، به فکر خودمون نباشیم. اینایی که میگن ما کار نداریم امیرالمومنین چی گفت، کی چی گفت، کی چی گفت، مثلا او گفت که ما کار نداریم شما مرجع تقلید ما چی میگی، ما این روزا از کسی تقلید نمیکنیم. اینا همون لامذهبیه، اسمش میخواد شیعه باشه میخواد سنی. این تکفیریایی هم به حرف خیلی از علمای سنی نمیکنن، اینو بدونید. من با خیلی از علمای سنی در قاره‌های مختلف صحبت داشتم، در کشورهای مختلف، در آفریقا و آسیا. اصلا میگفتن بعضی از اینا رو که ما میشناسیم سواد قرآن خوندن ندارن، شدن رهبرای اینا، درس نخوندن، به فتوای عالمشون هم کار ندارن. البته بدنه پایینشون قربانی هن، ما برای اونم دلمون میسوزه. اینا که تو عملیات بمب خودش میبنده میاد، این معلومه که فکر میکنه این عبادته، دلم میخواد بره بهشت، ما برای اون دلمون میسوزه. مثل همون اینا دیگه، دست کم مثل ابن ملجم هم دیگه باشده آمده عملیات انتحاری علی بن ابی طالب بکشه بره به بهشت. ابن ملجم توی مسجد الحرام شب قدر تعهد کرد، گفت در مکان مقدس و زمان مقدس برای دفاع از اسلام و امت اسلام من تعهد میکنم علی رو بکشم و خودم هم برم به بهشت. وقتی که جهل باشه، خریت باشه، تا اینجا میره، دشمن اصلی میشه علی. این مصیبته که باید مراقبش باشیم. و دارن متاسفانه میلیاردها دلار پول خرج میکنن شبکه‌های ماهواره اینترنت، چهار تا آدم نادانم بین شیعه و سنی، عالم و غیر عالم پیدا میکنن، اینا فتوا دین جعلی درست کنن، چهار تا بچه هم پیدا میکنن که این به جایی که بره با اسرائیل بجنگه، پا میشه میاد تو مردم سوریه و عراق رو، بحرین رو، کجا رو، شیعه و سنی رو میزنه میکشه. و السلام علیکم و رحمت الله.